سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بعد از خواستهای مکرر برای آغاز گفتگوها، طالبان میگویند آمادند تا این گفتگوها را بعد از عید قربان آغاز کنند. شماری از باشندگان ولسوالی ادرسکن ولایت هرات میگویند که در حملات هوایی اخیر نیروهای افغان در آن منطقه به افراد ملکی تلفات وارد شده است. در این برنامه یک ساعته من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما قبل از آنها توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان در مورد نقش مهم کشورهای همسایه در تأمین صلح در افغانستان امروز در یک نشست سخنرانی می‌کند. ایالات متحده آمریکا حدود 130 میلیون دلار کمک تازه را به افغانستان اعلام کرد. کانادا می‌گوید بازرسان بین‌المللی تحقیقات ابتداییشان را در فرانسه در مورد سقوط یک طیاره اوکراینی در ایران به اتمام رسانیدند. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. قرار است زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، در مورد نقش مهم همسایه های این کشور در برقراری ثبات در افغانستان در یک نشست امروز سخنرانی کند. این نشست به طور مجازی توسط اینستیتوت صلح آمریکا برگزار می شود و در آن سفرهای افغانستان، ازبکستان و قرقیزستان در امریکا نیز سخنرانی خواهند کرد. این اینستیتوت در یک اعلامیه گفته است در بحث این نکته برجسته خواهد شد که اتصال منطقه‌ای به خصوص افزایش تجارت و ترانزیت چقدر میتواند به امنیت و پایداری روند صلح کمک کند. آقای خلیلزاد در ماه سرطان از آسیای میانه دیدن کرده و از طریق توتر نوشته بود که با وزرای خارجه کشورهای منطقه در تاشکند در مورد مسائل تازه پروسه صلح افغانستان و نقش حیاتی را که کشورهای آسیای میانه در آن میتوانند بازی کنند صحبت کرده است. آمریکا حدود 130 میلیون دلار کمک تازه را با افغانستان اعلام کرد. سفارت آمریکا در کابل در یک اعلامیه گفته است حکومت ایالات متحده از طریق وزارت خارجه این کشور و اداره توسعه بین‌المللی آمریکا 7.37 میلیون دلار را برای مردم افغانستان در زمینه رسیدگی به همگیری ویروس کرونا اختصاص داده و 90 میلیون دلار دیگر از طریق بانک جهانی برای حمایت از سکتورهای صحی، معارف افغانستان و ادارات محلی در نظر گرفته شده است. در اعلامیه از قبل راس ویلسون، شازافر سفارت آمریکا در کابل، گفته شده که این کمک در حال صورت می‌گیرد که افغانستان با پیامدهای بیماری ویروسی کووید 19 در حال مبارزه است. اداره توسعه بین‌المللی آمریکا یا USAID تا حال حدود 19 میلیارد دلار را در زمینه اجرای پروژه‌های بازسازی افغانستان مصرف کرده است. یک مقام امنیتی ولایت زابل ادعا می کند که ده‌ها جنگجوی طالبان در حملات هوایی و زمینی نیروهای افغان در این ولایت کشته و زخمی شدند. حکمت الله کوچی، سخنگوی قماندانی امنیتی زابل، روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت طالبان در نتیجه عملیات زمینی و هوایی بیش از 72 تن تلفات دارند. به نیروهای امنیتی و دفاعی تلفات نرسیده. برعکس، دشمن در اهداف شوم و مغرضانه‌اش ناکام شد. ادعای این مقام امنیتی را تا هنوز منابع مستقل تایید نکردند. طالبان نیز تا حال در مورد تلفات افراد این گروه در زابل چیزی نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. کانادا میگوید بازرسان بین‌المللی تحقیقات ابتداییشان را در فرانسه در مورد سقوط یک طیاره اوکراینی به اتمام رسانیدند. این طیاره در ماه جنوری سال جاری سهواً در شهر تهران سقوط داده شد و در نتیجه آن 176 تن کشته شدند. بیشتر کسانی که کشته شدند کانادایی بودند. اداره مسئولیت ترانسپورت کانادا پنجشنبه اعلام کرد که صدای کابین پیلوت و اطلاعات اولیه در مورد پرواز خیلی مهم است. کیتی فاکس، رئیس اداره مسئولیت ترانسپورت کانادا، گفت کار بررسی در پاریس به پایان رسیده، اما هنوز هم سوالات مهم وجود دارد که باید به آنها پاسخ داده شود. کیتی فاکس در مورد نتایج این تحقیقات چیزی نگفته، اما از مقامات ایرانی خواسته است که تحقیقاتشان را در این مورد به طور شفاف و با اعتبار انجام دهند. ایران در ماه جون با فرانسه به توافق رسید که جعبه سیاه این طیاره را برای بررسی به آن کشور بفرستد. نیروهای ایرانی گفتند که این طیاره مسافربری بوئنگ 737 را سهواً به تاریخ 8 جنوری سقوط دادند. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در امریکا از مرز 4 میلیون تن گذشت. بر اساس آمار پوهنتون جانز هاپکینز که روز پنجشنبه نشر شد، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در امریکا صرف در 16 روز از 3 میلیون تن به 4 میلیون تن افزایش یافته است. نخستین مورد مثبت ویروس کرونا در امریکا در ماه جنوری ثبت شد و حالا به طور اوسط روزانه در هر ساعت بیش از 24 هزار تن به بیماری ویروسی کووید 19 مبتلا می شوند. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه می شنوید. ایالات متحده امریکا روسیه را متهم کرده که اسلحه ضد قمر مصنوعی را در فضا آزمایش کرده است. واشنگتن هراس دارد که روسیه شاید توسط این اسلحه اقمار مصنوعی مهم امریکا و متحدین آن را تهدید کند. وزارت دفاع روسیه گفته یک سفینه فضایی کوچک به تاریخ 15 جولای یک قمر مصنوعی را با استفاده از تجهیزات خاص تفتیش کرده، اما ایالات متحده دیروز گفت که این سفینه ماموریت دیگر داشت. جان رایموند، قمندان فرماندهی فضایی امریکا، گفته این سیستم روسیه که در آزمایش اسلحه ضد قمر مصنوعی استفاده شده همان سیستم است که در اوایل امسال زمانی که روسیه در نزدیک یک قمر مصنوعی امریکا مانور اجرا می کرد درباره آن ابراز نگرانی شده است. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته جزئیات این موضوعات را خواهید شنید. طالبان بار دیگر آغاز گفتگوهای بین افغانان را به آزادی زندانیانشان مشروط دانستند. حکومت افغانستان میگوید در حملات هوایی اخیر در هرات با جنگجویان طالبان تلفات وارد شده، اما شماری از باشندگان ولسوالی ادرسکن میگویند
تیاره در حال گشتگرد و 4 تیاره فقط میزد. مردم هم حراس کردن، مردم هم در حال فرار بودن، یکی او طرف فرار میکرد، یکی این طرف، خود ما 10-12 نفر داخل موتور سواری در حال فرار بودن که ما هم اوماج قرار داد.
سهم دختران از میراث خانوادگی در افغانستان چگونه است؟
ما دو خوارا بودیم، دو بیادرها. یک خوارا کم فوت کرد، دو بیادرهای ما هستند. اما ملک و جای یک 4-3 تخم زمین پدرم داشت که یک جای اولی. اما را که بیادرهایم گرفتین، باز بر ما چیزی نداد.
گزارش هم داریم در مورد این که شمار مبتلایان با ویروس کرونا در امریکا از مرز 4 میلیون تک گذشت. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی آماده نشر است.
برای اگر آدمی فیر میتا 40 لک روپه به 30 لک روپه میگیره، 20 لک روپه میگیره. ما خودی دیم، ما مزمی الوند هستم. در پاملی ما هیچ کس تویانه دختر خدا میگرفتم، دیم گناه دارم.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید
وقتی که قرض میگیره، معاملهی که میکنی او را نمیشته کنی، تاریخش نمیشته کنی، وقتی که چه وقت میتا میره نمیشته کنی.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. بعد از خواستهای مکرر برای آغاز گفتگوها بین افغانان، طالبان میگویند که آنها آماده‌اند تا این گفتگوها را بعد از عید قربان آغاز کنند، مشروط بر این که روند مبادله زندانیان تکمیل شود. در این حال سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید دفتر طالبان در قطر باید بر اساس تعهدش از برگشت زندانیان آزاد شده به میدانهای جنگ جلوگیری کند. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان نیز گفته که روند صلح این کشور بیشتر با مشکل میزان غیر قابل قبول خشونت ها روبروست تا مسئله رهایی زندانیان. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
طالبان یک بار دیگر بر موقف قبلیشان در رابطه با آغاز مذاکرات بین افغانان تاکید ورزیده، میگویند که این گفتگوها پس از تکمیل شدن روند مبادله‌ای از زندانیان آغاز خواهد شد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر در حساب توییترش ناوقت دیروز نوشت این گروه آماده است که زندانیان باقی مانده حکومت افغانستان را تا عید قربان رها کند، مشروط بر این که حکومت هم زندانیان باقی مانده طالبان را مطابق لیست سپرده شده آزاد کند. شاهین افزود که طالبان برای آغاز مذاکرات بین افغانان پس از ایام عید آمادگی دارد. تلاش کردیم تا در مورد توییت تازه سخنگوی دفتر سیاسی طالبان تبصره شورای امنیت ملی افغانستان را نیز در گزارش جا بدهیم. اما جاوید فیصل سخنگوی این شورا تا تهیه یک گزارش در دسترس نبود. فیصل اما در توییترش نوشت که زندانیان طالبان هنگام رهایی سوگند یاد کردند که به جنگ باز نمی کردند، اما شماری از آنها دوباره بر ضد مردم افغانستان می جنگند. او افزوده که دفتر سیاسی طالبان در قطر بر اساس تعهد از برگشت زندانیان آزاد شده به میدان جنگ جلوگیری کند، خشونت را توقف دهد و گفتگوهای مستقیم را به زودی آغاز کند. به دنبال ادعای رسیدن تلفات به غیر نظامیان در حمله هوایی، نیروهای افغان در ولسوالی ادرسکن ولایت هرات خواستها برای کاهش خشونت در افغانستان بیشتر شده. مقامهای محلی ولایت هرات گفتند در این حمله به روز چهارشنبه یک گرد همایی طالبان هدف قرار گرفت و در آن شماری از جنگجویان این گروه کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان در خبرنامه گفته که به اساس معلومات ابتدایی در این رویداد به افراد ملکی آسیب نرسیده، اما شماری از شاهدان به خبرنگار رادیو آزادی در محل گفتند که در این حمله 12 غیر نظامی کشته و حدود 20 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. یکی از شاهدان:
اینجا مجاهد وجود نداشت، ما توفنگی ندیدیم اصلا. اینجا ما میمونای می آدم بودیم. این آدم از زندان بگرام خلاص شده بود، اما به دیدن اومده بودیم. به مخالفت قومی اولسوالی ادرسکن این بمبارد قتل عام مردم مظلوم بیچاره در آورده.
طالبان در اعلامیه گفتند در این حمله غیر نظامیانی که برای استقبال از یک زندانی رها شده این گروه به خانه او رفته بودند هدف قرار گرفتند. رهایی تا به 5000 تن از زندانیان طالبان و حدود 1000 زندانی حکومت افغانستان بخشی از موافقتنامه آمریکا و طالبان است که در 29 ماه فوریه در دوحه پایتخت قطر امضا شد. بر مبنای این توافق گفتگوهای بین افغانان باید در 10 ماه مارچ آغاز می شد، اما ظاهرا به دلیل تکمیل نشدن روند مبادله از زندانیان هنوز شروع نشده. حکومت افغانستان با رهایی حدود 600 زندانی طالبان مخالفت کرده و گفته که آنها به ارتکاب جرایم سنگین متهمند. حکومت از طالبان خواسته که فهرست جدید از زندانیان خود را ارائه کنند. دیبرا لاینز نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در توییت به روز پنجشنبه گفت برای خوبی تمام مردم افغانستان اکنون وقت آن است که هر دو طرف سطح خشونت را کاهش دهند. زندانیانی را که الزامیند رها کنند، جنگ را در عید آینده توقف دهند و سپس به صورت فوری گفتگوها را آغاز کنند. از سوی دیگر رونالد کوبیان نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در حساب توییتر خود ناوقت دیروز نوشت که پروسه صلح افغانستان بیشتر با مشکل میزان غیر قابل قبول خشونت روبرو است تا مسئله رهایی زندانیان. او گفته که شاید پایان خشونت نیستند و افزوده که اگر جوانب آتش بس را به اجرا می گذاشتند خشونت به شدت کم می شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
باشندگان ولسوالی هسک مینه در ولایت ننگرهار ابراز نگرانی کرده، می گویند خروج نیروهای خارجی از دو پایگاه در این ولسوالی زمینه را برای فعالیت دوباره شورشیان در آن مناطق فراهم می کند. همکارم نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر در مورد.
باشندگان ولسوالی هست که مینه ی ننگرهار نگران هستند که بیرون شدن نیروهای خارجی از دو پایگاه نظامی در این ولسوالی سبب افزایش فعالیت‌های مخالفان مسلح و ناامنی در این ولسوالی خواهد شد. آنان میگویند نیروهای خارجی در جنگ و انجام عملیات در برابر مخالفان مسلح دولت با نیروهای افغان رزمیدند، اما اکنون که نیروهای خارجی منطقه را ترک می‌کنند، نگرانی و ترس آن وجود دارد که مخالفان مسلح بار دیگر در این ولسوالی فعالیت خود را آغاز خواهند کرد. این باشندگان از حکومت افغانستان می‌خواهند به اوضاع امنیتی هسکمینه که به گفته آنان در ماه‌های آخر بهبود یافته توجه بیشتر کند و اجازه ندهد که گروه این ولسوالی را دوباره به میدان نبرد تبدیل کند. مسکین فکرمند باشنده هسکمینه: اینجا 5 یا 6 سال گواه نبردها بوده. ابتدا طالبان حضور داشتند، بعد داعش. هنگامی که پایگاه امریکایی ها ایجاد شد، اوضاع تا اندازه خوب شد. حالا که نیروهای خارجی رفتند، نگرانی های را برانگیخته است. حالا اوضاع خوب است، اما در آینده ممکن اوضاع خراب شود. بنابراین حکومت باید نیروهای امنیتی را در اینجا افزایش دهد، پاسگاه ها را بیشتر سازند و به آنها توجه کند. عزیز الله دیگر باشنده این ولایت است. او در این باره می گوید: خارجی ها رفتند، اما نگرانی مردم این است که ناامنی در اینجا افزایش می یابد. با حضور نیروهای خارجی اینجا امنیت بود. می خواهیم حکومت افغانستان حضور خود را در اینجا تقویت کند، نیروهای امنیتی و تجهیزات را افزایش دهد. این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که نیروهای آمریکایی پایگاه های خود را که در ولسوالی های هسکمینه و چین ایجاد کرده بودند را ترک کردند. به گفته مقامات محلی، این دو پایگاه اکنون در 2 روز گذشته به نیروهای افغان تحویل داده شده است و پس از این امنیت این بخش ها از سوی نیروهای افغان کنترل می شود. از همین مناطقی که نیروهای آمریکایی در 2 ولسوالی ننگرهار پایگاه های خود را ترک کردند، بیشتر با نیروهای امنیتی افغان در نبرد با داعش همکاری کردند. اما اکنون باشندگان هسکمینه نگران این هستند که گویا هنوز نشانه های از فعالیت های مخالفان مسلح دولت در این منطقه محسوس می شود و اگر حکومت حضور نیروهای امنیتی افغان را در این بخش ها تقویت نکند، چالش های بزرگ امنیتی را گواه خواهد بود. در همین حال ایوب حسین خیل، فرمانده نیروهای مرزی در شرق، اطمینان می دهد که نیروهای افغان امنیت این بخش ها را با روحیه کامل تامین خواهند کرد و توانایی پاسخ به موقع به مخالفان مسلح را دارند. او می گوید از پایگاه هایی که نیروهای خارجی بیرون شدند، نیروهای مرزی افغانستان مستقر شدند. این نیروها بهتر مجهز، تحصیل کرده و آموزش دیدند. نیازهای آنها برآورده شده است و آنها می توانند از مناطق خود بهتر دفاع کنند. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان می گوید که نیروهای افغان در حال حاضر تمام عملیات در برابر مخالفان مسلح را به تنهایی انجام می دهند. فؤاد امان، معاون سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی می گوید نیروهای افغان در تمام بخش های افغانستان توانایی دفاع از کشور را به تنهایی دارند و از مردم خود دفاع می کنند.
در هیچ عملیات ما عملیات های خاص شبانه زمینی نیروهای خارجی تم و حضور ندارند و این خودش نشان می‌دهد که نیروهای افغان قابلیت و توانایی قابل ملاحظه به خاطر دفاع از افغانستان دارند. ما فقط در بخش هوایی در موارد بسیار محدود از نیروهای حمایت قاطع کمک می‌طلبیم و با گذشت هر روز ظرفیت های هوایی هم بلند افتر روان است. ما از این لحاظ هم سالا به سوزی خود دفاع خواهیم شد.
با این حال برخی از تحلیلگران نظامی بر این باورند که جنگ کنونی در افغانستان یک جنگ مشترک نه تنها بین افغانها بلکه بین نیروهای آمریکایی و افغانستان است و از این رو این جنگ باید به گونه مشترک از سوی نیروهای افغان و آمریکایی پیش برود. عتیق الله عمرخیل یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت: این جنگ همانطور که شما و همه جهان می داند فقط جنگ ارتش افغانستان نیست، بلکه جنگی است که ایالات متحده و ناتو پهلو به پهلو در این جنگ اشتراک دارند و هنگامی که یکی از طرفهای جنگ پا بکشد، روشن است که به طرف دیگر فشارها بیشتر می شود و وظایف و مشکلات بیشتر می شود و بر روحیه تاثیر می گذارد. بنابراین هنگامی که ولسوالی های هسکمینه و اچین که ولسوالی های مرزی هستند، از سوی دیگر گواه حضور گسترده داعش و طالبان بوده، این گروه ها جنگجویان قوی در آن داشتند. روشن است که با رفتن نیروهای آمریکایی مشکلات افزایش می‌یابد. پنتاگون روز سه‌شنبه در بیانیه اظهار کرد که 5 پایگاه در افغانستان را رها کرده است و در توافق سیاسی میان آمریکا و طالبان که در 29 فوریه در دوحه مرکز قطر نیز تعهد شده بود، در 175 روز نیروهای آمریکایی 5 پایگاه را ترک می‌کنند. طالبان تا اکنون در مورد بیرون شدن سربازان آمریکایی از 2 پایگاه در ننگرهار اظهار نظر نکردند. این نیز هنوز مشخص نیست که آیا چه شمار نیروهای خارجی در این پایگاه‌ها مستقر بودند. شمار سربازان آمریکایی در افغانستان که پیشتر به 13000 می‌رسید، تا 13 ماه جولای به 8600 تن کاهش یافته بود.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید برای حصول قرض 100 میلیونی هتل کابل سرینا یک کمیته را تشکیل میدهد. سخنگوی این وزارت گفته که این هتل اجاره 6 ساله اش را نپرداخته، اما مدیران این هتل میگویند این قرض مربوط به دوران است که باید از پرداخت آن معاف میشد. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
هتل 5 ستاره کابل سرینا در مرکز شهر کابل حالا در مرکز توجه رسانه ها قرار گرفته، البته بابت بدهی 100 میلیونی به دولت افغانستان. مالک این هتل دولت افغانستان است و از سال 2002 امتیاز آن به مجموعه هتل های سرینا وابسته به خدمات توسعه گردشگری واگذار شد. سهامداری اصلی این سازمان بنیادی آقاخان است. منابع وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگویند مدیریت این هتل برای 5 سال از پرداخت اجاره معاف شده، اما پس از آن به این سو مکلف به پرداخت اجاره است. در اعلامیه وزارت اطلاعات و فرهنگ آمده که مدیریت این هتل اجاره آن را از سال 2010 تا سال 2016 نپرداخته. اجاره این مدت آن بیش از 100 میلیون افغانی می شود. صابر مومن سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که کمیته مشترکی برای حل این موضوع تشکیل خواهد شد.
اساس محاسبه وزارت اطلاعات فرهنگ در حدود 100 میلیون افغانی کابل سرینا باقیداری داره و اون روز در جلسه شورای عالی تصویری مطرح شده. تصمیم بری هستن که وزارت اطلاعات فرهنگ و کابل سرینا یک کمیته مشترک جور کنه و قرارداد هم باز میگیری کنه و این مشکل به زودی بخیر حل شود.
با گفته آقای مومند، هتل کابل سرینا نیز دلایلی برای عدم پرداخت اجاره مطرح کرده که باید این کمیته آن را بررسی کند. مدیریت هتل هم در اعلامیه برای تشکیل این کمیته خبر داده و گفته که این مقدار پول مربوط به سالهای 2010 تا 2015 است. بر اساس این اعلامیه در آن زمان این هتل از پرداخت اجاره باید معاف میشد. مدیریت هتل کابل سرینا در اعلامیه خود عدم پرداخت این مقدار پول را موضوع قانونی خوانده و افزوده که این هتل مکلفیت‌های مالی خود را اجرا کرده است. هتل کابل سرینا ابتدا در سال 1945 به نام هتل کابل تأسیس شد و در سال 2002 بر اساس قراردادی به مجموعه هتل‌های سرینا پیوست. این مجموعه شامل ده ها هتل، رستوران و مراکز خدمات گردشگری در آسیا و آفریقا می شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان. در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان کار را سلطان محمد سرور مرور کرده است.
روزنامه انگلیسی زبان عرب نیوز زیر این عنوان که صادرات افغانستان به هند دوچند شده به 460 میلیون دلار رسیده است، عکس یک خرمن خربوزه های افغانستان را نشر کرده است. این روزنامه که از ریاض نشر می شود، موضوعات مورد علاقه تاجران و دیپلماتان را بیشتر تحت پوشش قرار می دهد. عرب نیوز می نویسد که صادرات افغانستان به هند در 3 سال اخیر افزایش یافته که مجموع این صادرات در سال گذشته میلادی 460 میلیون دلار بود. روزنامه از قول مقامات اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می نویسد که این کشور سال گذشته به ارزش 1 میلیارد دلار صادرات به جهان داشته است. قالین، میوه خشک و تازه و سنگهای قیمتی اقلام صادراتی عمده افغانستان محسوب می شوند. میرزمان پوپل رئیس بخش صادرات و بازاریابی اتاق تجارت به عرب نیوز گفته است که اکثر اقلام صادراتی خصوصا میوه تازه از میدانهای هوایی کابل، کندهار و هرات مستقیما به دهلی نو انتقال می شود، چون انتقالات از راه زمین طول می کشد و میوه تازه کیفیت و مزه خود را از دست می دهد. روزنامه از کیفیت زعفران هرات نیز یادآوری کرده از قول خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری می نویسد که بسیاری دهقانان در جنوب و غرب کشور از کشت کوکنار به زعفران رو آوردند. او زعفران را طلای سرخ نامیده می گوید که زعفران افغانستان یکی از بهترین زعفران های جهان است که یک کیلوی آن در برخی بازارهای اروپا به 4000 دلار فروخته می شود. در حالی که عرب نیوز به صادرات افغانستان و افزایش آن به هند پرداخته، روزنامه دیلی میل یک مطلب درباره انکشافات تازه ماجرای اخیر یک دختر نوجوان در غور نشر کرده است. این دختر 15 ساله به نام قمرگل پس از کشتن دو نفر از طالبان که هفته گذشته در نیمه شب به خانواده وی یورش برده پدر و مادر وی را کشتند، چون یک قهرمان مورد ستایش قرار گرفت. ولی روزنامه دیلی میل می نویسد که گزارش های تازه از قول اقارب و مقامات می رساند که یکی از دو تن طالبان که در این واقعه توسط قمرگل کشته شدند در واقعیت شوهر وی بود که در یک نزاع خانوادگی بر سر پول می خواست او را به چنگ خود بیاورد. سیف الرحمن ملکزاده معاون والی غور نیز پس از بررسی محل رویداد روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که یکی از مهاجمان شوهر قمرگل بود، اما در تماس بعدی با رادیو آزادی گفت که اظهارات وی درباره نکاح قمرگل اشتباه بوده و از این موضوع اظهار بیخبری کرد. دیلی میل پس از تفصیل این نزاع خانوادگی می نویسد که ماجرای قمرگل انعکاس وسیع در شبکه‌های اجتماعی داشته. بسیاری کاربران از حکومت خواستند که به قمرگل حمایت فراهم کند و حتی بعضی ها خواستار فرستادن وی به خارج از کشور شدند. روزنامه می نویسد که فوزیه کوفی، عضو سابق ولسی جرگه و مدافع سرشناس حقوق زنان، در پیام فیسبوک خود از رئیس جمهور خواستار شد تا قمرگل به یک جای مسئول انتقال داده شود، چون امنیت او و خانواده وی در خطر است.
طوری که در خبرها هم شنیدید، تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا از مرز 4 میلیون تن گذشت. این در حال است که اختلاف نظرهای بین مقامات ایالتی آمریکا در مورد چگونگی رفع محدودیت‌ها و بازگشایی اقتصادی آن کشور وجود دارد. جزئیات بیشتر را در این گزارش مرکز خبری رادیو آزادی میشنوید که برخی نکات آن را ستار فروخ ارائه میکند.
شمار مبتلایان ویروس کرونا در ایالات متحده طی 98 روز به 1 میلیون نفر رسیده بود، اما بر اساس آمار پوهنتون جان هاپکینز که به روز پنجشنبه اعلام شد، تعداد مبتلایان در آن کشور صرف در خلال 16 روز از 3 میلیون نفر به 4 میلیون تن افزایش یافته است. نخستین مورد مثبت ویروس کرونا در آمریکا در ماه جنوری ثبت شد و حالا به طور اوسط روزانه در هر ساعت بیش از 2600 تن به بیماری ویروسی کووید 19 مبتلا می شوند. این بلندترین رقم در جهان است. ویروس کرونا در آمریکا اول در نیویورک شیوع یافت و سپس به جنوب و غرب آن کشور انتشار یافت. مقام های ایالتی سعی می ورزند که چگونه جلو این بیماری را بگیرند. یک مسئله ای که مقام ها درباره آن به توافق نرسیدند این است که چگونه و چه وقت محدودیت هایی که به هدف جلوگیری از انتشار ویروس وضع شده اند دور شوند. الزامی شدن پوشیدن ماسک که کشورهای دیگر و کارشناسان صحی آمریکا به پوشیدن آن توصیه می کنند خیلی سیاسی شده و شماری از والیان در برابر آن شدیداً مقاومت می کنند. رئیس جمهور دونالد ترامپ مدت زیادی با پوشیدن ماسک مخالفت می کرد، اما در هفته جاری مردم را تشویق کرد که از ماسک استفاده کنند. یک مسئله جنجالی دیگر بازگشایی مکاتب در چند هفته آینده است. نگرانی های وجود دارد که اگر مکتب ها دوباره گشوده شوند، موارد مثبت ویروس کرونا در آمریکا ممکن دیگر هم افزایش یابد. رئیس جمهور در اوایل ویروس کرونا را کم اهمیت جلوه داد و هماهنگی در بخش پالیسی ها در زمینه مبارزه با ویروس را به عهده ایالت ها گذاشت. جو بایدن نامزد حزب دموکرات و رقیب ترامپ در انتخابات مایه نوامبر این استراتژی وی را خنده آور خواند. بایدن با باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا در یک بحث که فاصله اجتماعی را رعایت کرده بودند و از طریق توییتر به روز پنجشنبه نشر شد، گفت: آیا تصور کرده می توانید که یک کس رئیس جمهور باشد و از مسئولیتش شانه خالی کند؟ اشاره بایدن به اظهارات دونالد ترامپ بود که در پاسخ به سؤال درباره مشکلات در مورد آزمایش ویروس کرونا در ماه مارچ گفته بود که در این بخش قطعا مسئولیت نمی گیرد. اوباما در بحث با بایدن گفت که در دوره کاریشان چنین حرفها را به زبان نیاورده بودند. بایدن در زمان ریاست جمهوری اوباما معاونش بود.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 صبح. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. قرار است امروز زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، در مورد نقش مهم همسایه های این کشور در یک نشست سخنرانی کند. آمریکا حدود 130 میلیون دلار کمک تازه را به افغانستان اعلام کرد. یک مقام امنیتی ولایت زابل ادعا می کند که ده ها جنگجوی طالبان در حمله های هوایی و زمینی نیروهای افغان در آن ولایت کشته شدند. کانادا می گوید بازرسان بین‌المللی تحقیقات ابتداییشان را در فرانسه در مورد سقوط یک طیاره اوکراینی در ایران به اتمام رسانیدند. شمار مبتلایان با ویروس کرونا در آمریکا از مرز 4 میلیون تن گذشت. ایالات متحده آمریکا روسیه را متهم کرده که یک اسلحه ضد قمر مصنوعی را در فضا آزمایش کرده است. قصر سفید و کرملین میگویند رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه دیروز در مورد توافق تسلیحاتی و مبارزه با ویروس کرونا صحبت کردند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. محرومیت دختران از میراث خانوادگی در افغانستان به یک بحث عمده اجتماعی و حقوقی تبدیل شده است. بر اساس سنت‌های مردسالارانه، بیشتر دختران از میراث پدر محروم می‌شوند. میراث پدر بیشتر به پسران تعلق می‌گیرد. در بسیاری موارد خود پدران داراییشان را به پسرانشان به میراث می‌گذارند و این امر گوشه‌ای از فرهنگ مردسالار را در جامعه افغانی بیان می‌کند. همکارم احمد هنایش از پروان با جزئیات این موضوع پرداخت است.
روشنگل 51 ساله خانم خانه است و در روستای قلعه صحرای ولسوالی جبل سراج ولایت پروان زندگی می کند. او یکی از زنانی است که به دلیل محرومیت از میراث پدر لب به شکایت و اعتراض گشوده است. او باور دارد که مردان خانواده حق دختران از میراث پدر را نقض می کنند.
ما دو خواهرا بودیم، دو برادر. آیا خواهر کم فوت کرد؟ آیا خودم هستم؟ دو برادرای ما هستند. اما ملک جای یک چهار سر یک تخم زمین پدرم داشت که یک جای اولی. اما را که برادرایم گرفتین، بر ما چیز نگفت. پدر ما روسا کشتن، شهید کردن. با هم دوران روسا بودن، برادرایم کوچ کردن طرف پلخمری رفتن. و چند سال بعدی که آمدن، اما ملک جای خود، اما تو سودا کردن، همه جای اولی شانه. زمین شانه نی. باز بر ما چیز نداد.
مسئولان ولایت پروان میگویند 90% زنان و دختران این ولایت از میراث محروم هستند. شاهجان یزدان‌پرست، رئیس امور زنان ولایت پروان:
اگر یک دختر خانم حق میراث مطالبه کنه، از فامیل خود، از پدر خود، از برادر خود، یعنی هم مورد خشونت قرار میگیره. اکثرا یعنی تعداد زیاد خانواده ها در مجموع 90% از خانما از حقوق میراث جان یعنی برخوردار نیستن. زمانی که اونا اگر بخواین حق میراث جان مطالبه کنن، با یعنی برخورد بسیار خشن از طرف فامیل اونا با او برخورد روبرو میش. ما در هر سال بیش از 150 قضیه می داشته باشیم که از این جمله 30 یا 40 قضیه از این موضوع میراث و حق مرد می باشه. که در بخش مسائل حق میراث واقعا ما برنامه های بسیار خوب داشتیم، ذهنیت سازی کردیم. متاسفانه مشکلات به حدی است که ما هر قدر کار کنیم فکر کنیم که ما قدری را از دریا گرفتیم، یعنی نیازمندی بسیار زیاد است که باید مردم آگاه شوند از این مسائل.
خانم یزدان‌پرست میگوید اداره تحت امر او تلاش‌های کرده تا آگاهی مردم را در این زمینه بالا ببرد، اما هنوز هم چالش‌های فراوانی بر سر راه تامین حقوق دختران وجود دارد. با این حال کارشناسان مسائل حقوقی میگویند عوامل نقض حقوق دختران ریشه در عرف دارد، با احکام شرعی و قانونی در مغایرت است. اورنگ آذرخش استاد حقوق میگوید
از نگاه قانون و شریعت اسلامی برای زنان 3 حق مالی در نظر گرفته شده که عبارت از حق نفقه، حق میراث و حق مهر است. اینکه در اکثر خانواده ها در افغانستان جایداد و ملکیت به پسران داده میشن و اکثرا دختران محروم دانسته میشن ریشه در عرف ناپسند و حاکم در جامعه داره که باعث در مقابل این عرف ناپسند مبارزه صورت بگیره و ذهنیت دیشه و برای اقشار مختلف جامعه تا ما بتانیم این وضعیت را تغییر درش وارد بکنیم.
نقض حقوق زنان و دختران در مورد دسترسی به حق میراث و عدم پرداخت این حق بخشی از فرهنگ افغانی است. این موضوع در سالهای اخیر توجه زنان و نهادهای مدافع حقوق زنان را جلب کرده است. تلاش‌ها برای تامین حقوق دختران در این زمینه ادامه دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و به تعقیب آن پروگرام آشیانه.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکوشه متک از چیری تنشناسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتی
جایزه خدمت گرفته وومن اچک مینوارد از امریکا گرفته
تحقیه کننده عفیفه ساکب
سلام شنونده های عزیز، چرا بعضی از خانواده ها برای شوهر دادن دختر تویانه میگیرن و دیگر این که با پول آن عروسی پسرشان را میکنن؟
این خشونت تنها علی زن نیست، خشونت
گرفتن تویانه های گزاف از خواستگار دختر برای آباد ساختن خانه پسر چی عواقب را در پی خواهد داشت؟
فامیل از بچه میگفت که ما به تو دل اگر پیادیم تو باید سکوری به ما کار کنی لاتو کو بزنن.
روی عوامل و راه های الان و این که اسلام در این مورد چی حکم دارد همکارم عفیفه ساکب گزارش را آماده کرده است. همچنان در رابطه با موضوع مصاحبه ای را با یکی از فعالان حقوق زن نیز با شما شریک می سازیم. اما نخواست توجه کنید به گزارش.
دوستان گرامی، تویانه از جمله رسمای نادرست در جامعه افغانستان است که از طرف خانواده دختر به خاطر حل مشکلات اقتصادی و برای آماده ساختن جهیزیه دختر از خانواده پسر اخذ میشه. با این کار نه تنها دختر تا آخر عمر با طعنه و بدرفتاری های دخانی شوهر مجبور است بسازه، بلکه از بسیاری حقوق انسانی هم محروم میشه و به او میگن تو از طرف پدرت به ما فروخته شدی. فعالان حقوق زن به این باور هستند کسان دخترانشان را در بدل تویانه به ازدواج میتن که پرورش و بزرگ کردن دختران را بار میپندارن و تاوان ای بار را شوهر دختر باید بپردازن. اما مشکل بزرگتر از او ای است که بسیاری از پدر و مادرها به خاطر ای که برای پسرشان عروس بیارن دخترشان را در بدل تویانه به شوهر میدن. یکی از این زنان زرپانای 62 ساله است. او میگه به خاطر ای که دخترانش را با به شوهر دادن به خانه بخت بفرسته و عروسی پسرانش را نیز بکنه پول تویانه دخترانش را در بانک نگه داشت و بعد از مدت با او پول عروسی دو پسرش را کرد.
دخترانم را که به ازدواج میدادم تویانهشان را گرفتم و در بانک انداختم. باز بعد از مدت آن را از بانک کشیدم و عروسی به شوهرم را کردم. یادم نیست که چند گرفتم. مقصد یکی را در شمالی عروسی کردم، دو تا دختر دیگرم را در وطن خود ما. او وقت هوشیار بودم. پولها را در بانک انداختم و به عروسی پسرانم نگاهش کردم.
از طرف هم ناهید باشنده پکتیا میگه اندازه تویانه نظر به منطقه فرق میکنه و زیبایی دختر نیز در او نقش داره. از طرف هم اگر به نام دختر تویانه گرفته نشه مردم بر پاکی او شک کرده و میخند.